حکومت امریکا کوریای شمالی را مسئول یک حمله اینترنتی ماه می گذشته می داند که کامپیوترهای سراسر جهان را متاثر ساخت و برخی خدمات صحی در برتانیا را به تعویق انداخت. این حمله توسط یک نوع نرم افزار صورت گرفت که دسترسی به سیستم های کامپیوتر را تا که یک مبلغ پرداخته نشود مسدود می ساخت. تام باسرت مشاور امنیت داخلی امریکا در یک مطلب در روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است که این حمله فراگیر بود و میلیاردها دلار خساره به جا گذاشت. پیونگ یانگ دست داشتن در این حمله را رد کرده است. و خبر آخر که آرتی تلویزیون دولتی روسیه هرچند امسال از جانب مقامات غربی یک دستگاه تبلیغاتی کرملین عنوان شد ولی باز هم یک چینل نشرات فرانسوی را گشوده است. مقامات غربی امروز این عمل روسیه را نگران کننده خواندند. این بود خبرهای جهان. آل هم توجه کنین به برنامه فکر نو با جوانان با میزبانی که همکارم نصرت پارسا.
فکر نو با جوانان.
سلام و وقت بخیر شنونده های رادیو آزادی، امیدوار هستم عافیت باشین. به برنامه فکر نو این هفته با من نصرت پارسا خوش آمدین. موضوع برنامه امروز ما همان گونه که در برنامه پشتو همکار ما قای تورمان پیش بردن، موضوع برنامه تحصیلی فولبرایت است که سالانه شمار از جوانان افغان از طریق بورسیه های تحصیلی به این برنامه کامیاب میشن و برای ادامه تحصیل به امریکا میرن. مهمانان من در برنامه آقای میهن عبدالله، مسئول برنامه ملی کنترل سرطان در وزارت صحت عامه و یکی از جوانانی که از طریق امی برنامه در امریکا تحصیل کردن، و همچنان عبدالله قیومی مهمان دیگه ما تا دقایق بعد در استودیو خواهد آمدن. شنونده های عزیز، شما میتونین که در برنامه تماس بگیرین. شماره های تماس 0799203540 و 0788227755. در جریان برنامه تماس های شما را می داشته باشیم. از مهمانان ما سوالاتی که دارین میتونین مطرح بکنین. آقای عبدالله، میخواستم در ابتدا یک معرفی مفصل یا مختصر از شما داشته باشم که در کدام سال شما از طریق برنامه رفتین به آمریکا و چند سال تحصیل کردین و در کدام بخش شما تحصیل کردین میربونید.
تشکر و عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. من در سال 2007 از پنتون فارغ شدم و من توانستم که در سال 2009 شروع به کار یا درخواستی بتم به همین بورسیه فولبرایت، و بالاخره در سال 2010 چون تمام پروسه درخواستی یک سال در بر میگیره، بالاخره در سال 2010 تانستم که عازم ایالات متحده امریکا به خاطر پروگرام دو ساله که ماستری در صحت عامه می باشد شدم، و در سال 2013 پس به افغانستان برگشتم.
و شنوندگان عزیز، یک معلومات کوتاه میخواستم در مورد برنامه بر شما ارائه بکنم که فولبرایت بورس تحصیلی است که همساله از طرف دولت امریکا به محصلین سراسر دنیا داده میشه. در سال 1946 میلادی بعد از جنگ دوم جهانی سناتور امریکایی به نام جیمز ویلیام فولبرایت طرح بورسیه های فولبرایت را معرفی کرد که توسط کنگره امریکا این طرح پذیرفته شد. هدف اصلی این برنامه مبادله تجارب فرهنگی و نزدیکسازی فرهنگ ها و ملت ها و با وجود آمدن صلح و دوستی میان مردم خوانده شده است. از آن زمان تا کنون از 155 کشور دنیا 320 هزار جوان و 38 رئیس جمهور به شمول رئیس جمهور فعلی افغانستان از این بورسیه ها مستفید شدند. آقای عبدالله، شرایط کسایی که از طریق بورسیه های فولبرایت میخوان که درخواستی بدن چی شرایطی داره که مردم درخواستی میتن؟ این شرایطش چی است؟
سوال بسیار خوب. بس اولی که این بورسیه ها به دو منظور است. یکی از برای ماستری هست که مربوط به کورس میشه که یک سال و یا دو سال طول میکشه، و بورسیه یا کاتگوری دومی که است به دکترا هست که 5 سال طول میکشه. خب شرط اول ای است اگر میخوان که به ماستری برن از لیسانس فارغ شده باشن، یعنی 28 فوریه که آخرین روز درخواستی هست تا او وقت فارغ شده باشن. اگر میخواین که به دکترا برن باید سند ماستری خود تا 28 فوریه تکمیل کرده باشن. این شرط بسیار مهم و اولی هست. دومی است که یا باید یک مضمون داشته باشن. عموما وقتی که وا میخواین که یک رهبر تربیه کنن، به این خاطر یا میخواین که به شما بگوین شما از شما میخواین که به چی خاطر میرین، هدف شما چی هست و دیدگاه شما چی هست در 5 سال و 10 سال آینده. دیگه به دو مضمون از پیش شما میخواین، یکی به نام ازی هست که اهداف که میخواین یا درسی که میخوانین، دیگری که میخوانین چی هست، و دومش ای است که در مورد خود بگوین، یعنی وا میخوان که بدانن که شما یک رهبر هستین یا نیستین، زندگی شخصی تان چطور بود، زندگی اجتماعی تان چطور هست یا چطور بود، زندگی یا فعالیت‌های اکادمیک تان چطور است. ایره در این مضمون دومی که به نام پرسنل ستیتمنت یاد میشه در مضمون جای به جای میکنه. این دو شرط دومش هست. شرط سومش ایش که شما باید سفارش خط داشته باشین یا ریکمندیشن لیتر داشته باشین که اون منیا میگن که دو استادتان از پانتون برای شما دو خط بتن در مورد شما بگین که چطور بودین در فعالیت های اکادمیک، و یکی خط دیگه که هست او میشه که از رئیستان باشه، جایی که کار میکنه این امون رئیستان یو خط برتان بده. این چیزا را که آماده کردین ای را میفرستین، این شرط های بسیار لازمیش هست. البته یک چیزی که بسیار مهم سی هست که البته افغان باید باشین، در همینجا باید زندگی کنین، این شرط هم بسیار مهم است. این شرط های بسیار ابتدایی است که درخواستی را ای تمام اسناد را در یک فایل جا به جای میکنین و به یک ایمیل آدرس است به او روان میکنین.
و شیوه امتحانش چگونه است؟ مستقیم از طرف سفارت امریکا امتحان گرفته میشه یا دولت افغانستان یا وزارت تحصیلات عالی کشور هم نقش دارد؟
بسیار خوب. یک چیزی که من فراموش کردم که نمرات انگلیسی بسیار مهم است که به نام تافل یاد میشه، او هم بسیار مهم است که این نمره را پیش از پیش داشته باشین. باید یک کمیسیون از بسیار مستقل که حتی سفارت امریکا هم کدام اثری نداره با اونو کمیسیون آزاد میشینن.
این کمیسیون امریکایی است؟
بله. میان مثلا 1000 درخواستی هستن و به اساس بعضی کرایتیریا ها اینمی درخواستی را یا بررسی میکنن که در این بررسی چند چیز مد نظر میگیرن. یک ای است که شما که میخواین که میگیم من یک جای امریکا میرم و درس میخوانم، یار میبینه که شما چیزی که درس خواندین و چیزی که میگین با هم چه ارتباط داره. این بسیار مهم است. دومی سی است که آیا در شما توانایی رهبریت هست یا نیست. سومی است که آیا شما کارهای رضاکارانه خصوصا در جامعه انجام دادین یا ندادین. این دیگه چه کرایتریایی هست. بالاخره تجربه کاری مهم است. این دیگه نقطه است که یا بررسی میکنن درخواستی شما را نمرات میتن، و دیگه ایش از تجربه تعلیمی و تحصیلی هست به اساسی هم نمره میتن، و دیگه است که شما قابلیت نوشتنتان چطور است، چخن نویسنده خوب هستین، و دیگه است تعهد شما به افغانستان چطور هست، و بالاخره امون نمراتتان در انگلیسی یا تافل که است. یعنی 8 کرایتیریا هست، یعنی از لحاظ 8 لحاظ شما بررسی میشین و برای شما نمره داده میشه. این مرحله اول است. این مرحله که به شما سکورین کرد باز یا میبینن که کی نمرات خوبه باد. بعد از این مرحله دوم میایه که مرحله انترویو هست. در مرحله انترویو دو چیز بسیار مهم است که انترویو تقریبا از 20 تا 40 دقیقه میشه که طول بکشه که از شما عین سوالاتی که شما قسمی که گفتم وره از شما میشنون عموما 3 یا 4 شخص میشینن با شما و مصاحبه میکنن سوالات هم مطرح میکنن و یک چیز دیگه که هست میخواین که یک مضمون برتان میتونه که او را نوشته کنین بنویسین که امون مهارت نویسندگی تانه ببینه این مرحله دوم بورسیه هست و بالاخره این هر دو مرحله را نمراتش یک جای میکنن و کسانی که برنده میشه باز مراحل بعدی باز آغاز میشه.
این در اینجا حکومت افغانستان نقش نداره.
بالکل نقش نداره.
و خوش آمدید میگیم مهمان ما دیگه مرقای عبدالله قیومی که تازه به برنامه پیوستن به استودیو آمدن. شما را خوش آمدید میگم آقای قیومی میشه شما هم صحبت های مقدماتی داشته باشین که شما چگونه به از طریق ای بورسیه کامیاب شدین و در کدام بخش شما اونجا تحصیل کردین. بعد از اون سوالات دیگه است که از شما مطرح میکنیم میربانیم.
تشکر از شما. سلام تقدیم میکنم به شنوانده رادیوی آزادی. من هم از جمله فولبرایتر ها که یک نام بسیار معمول است بعد از اکمال دوره تحصیلی با نام فولبرایتر یاد میشیم هستم و در سال 2015 رفتم به امریکا به ایالت تکساس در پوهنتون تکساس A&M در رشته روابط بین الملل و تخصصم توسعه بین المللی و پالیسی اقتصادی است. در رشته تحصیل کردم و بعد از تکمیل دوره تحصیلی که در سال 2017 بود در ماه می برگشتم به وطن تا مستر خدمت به مردم افغانستان شد.
بسیار زیاد تشکر. تماس های شنونده ها رو در جریان برنامه می گیریم اما حالا می خواهیم در این مورد بپرسیم که شیوی تحصیلات در اونجا چقدر متفاوت است با افغانستان و با دیگر کشورهای دنیا؟ این ویژگیش در چی است؟ می از طریق بورسی تحصیلی فولبرایت که به امریکا میرن افغانا؟
خب اگر در مقایسه با افغانستان بگوییم میتونیم بگوییم که بسیار زیاد متفاوت است. یعنی سطح تحصیل در افغانستان به کدام سطح است و در امریکا به کدام سطح است به کلگی معلوم است. شیوه آموزش و شیوه تدریس اونجا بیشتر شاگرد محوری است، بیشتر معاصلین در فعالیت هستند، بیشتر معاصلین کار میکنن، بخصوص در دوره ماستری بیشتر اوقات معاصلین در کتابخانه سپری میشه. کتاب های بیشتر بر یک مضمون که میخوانین یک کتاب نیست بلکه چندین کتاب بر شما داده میشه و شما استفاده از او کتابایی که بر شما داده شده از او هم میکنه و بعض کتابای دیگه ای را که در جریان تدریس استاد بر شما من حیث رفرنس بر شما میده شما از او کتابا هم استفاده میکنه و مجبور هستی که اونا را بخونی. دیگه بیشتر سر مثلا یک فرق دیگه ای که وجود داره ای است که سهولت برای معاصلین بیشتر است. معاصلین کتابخانه اکثرا شب تا به 24 ساعت میباشه. معاصلین هر وقتی که بخواهیم میتونه به کتابخانه بره و درس خود بخونه و فشار بیشتر سر معاصل است نسبت به استاد.
در کنار از این کدام سهولت ها و زمینه ها برای معاصلین در اونجا مهیا است؟ در کنار از این که زمینه شما کتابخانه را گفتین و دیگه موارد را یک مقدار پول هم میگن ماهانه برای معاصلین در اونجا دولت امریکا پرداخت میکنه که این نیازمندی های معاصلین را به گونه کامل میتونه مرفوع بکنه. در این قسمت هم معلومات اگر بتین بر شنونده ها.
بله یک مقدار پولی که از طرف دولت امریکا داده میشه و به خاطر مصرف روزانه و روزمره و کرای اتاق و لباس و بعض غذا و چیزایی که میگیرین بر از او استفاده میشه این پول و به قدر کافی است، کم نیست. بعضی ها هستند که اگر مثلا میخواین که بیشتر مصرف بیشتر داشته باشن پول شخصی خودشان میتونه که برشان باشه، اما پولی که از طرف دولت داده میشه او به قدر کافی است. اگر بتونه آدم به شکل اقتصادیش استفاده بکنه حتی سیوینگ هم میتونه آدم داشته باشه، یعنی یک اندازه یک مقدار پول نگه کنه پیش خود. دیگه به قدر کافی است پول و سهولتایی که برای معاصلین در اونجا است، اینترنت بسیار سریع است، کتابخانه بسیار وسیع با امکانات بسیار بالا، استادا همیشه وقت در خدمت معاصلین هستند. هرگاه یک معاصل مشکل داشته باشه میتونه که با استاد خود مراجعه بکنه و مشکل خود حل بکنه. از نظر تکنولوژی بسیار زیاد اونام فعال است. مثلا سیستمشان بیشتر آنلاین است. یک کار خانگی که داده میشه معاصل نیاز مثلا نیاز نداره که بره، آنلاین با استاد خود میفرسته او را چک میکنه. امکانات مثلا یک چیزی که سرقت ادبی ما شما میگیم، در اونجا یک سیستم بسیار خوبی است که سرقت ادبی را جلوگیری میکنه و ای خودش کمک میکنه معاصل را تا خود معاصل کار بکنه، نظر به ای که کاپی بکنه از یک جای دیگه. مثلا اکثریت چیزا را که معاصل نوشته میکنه او را از طریق آنلاین سبمیت میکنه، تسلیم میکنه و مو یک سافتویر کونا داره. اگر سرقت ادبی صورت گرفته باشه او خودش نشان میده که کاپی شده از یک جای دیگه یا چند فیصدش کاپی شده. امکانات هم برای پوانتون است، هم برای استادا است و هم برای معاصلین وجود داره.
بسیار زیاد تشکر. یک سوال را با آقای دکتر صاحب مطرح میکنیم، بعد از اون میریم سراغ شنونده ها. شنونده ها میتونن به شماره 0792203540 و 0782227755 تماس بگیرن. دکتر صاحب، در قسمت امتحان و راهیابی به این بورسیه چقدر مسئله جندر در نظر گرفته میشه؟ این مسئله مراعات میشه از طرف سفارت امریکا و مو کمیسیون را که شما گفتین با استقلالیت کار میکنه؟
مسئله جندر گرچه اصول ای است که هر کسی که همسکورنگ بگیره هست، ولی بازی مربوط به ازی میشه. یک چیزی که بسیار مهم است، یک کار بسیار خوب که همین کمیسیون مستقل میکنه در سفارت امریکا، که یا هر سال میبینن به حکومت افغانستان میگه که شما در کدام رشته ها ضرورت دارین ارزیابی میشه. مثلا میشه که به مثلا 80 برسه که دارن 70 برسه که دارن صرف 5ش به صحت عامه بتن، ولی در زراعت میشه که ضرورت زیاد باشه در به وزارت اومد، یا هم بخش جندر
ایرا با حکومت افغانستان مشوره میکنن.
بله به خاطر از اینکه تقاضا که است از ضرورت که است از افغانستان است و بالاخره از حکومت افغانستان است. این یک کار بسیار خوبیشان هست و پیش از پیش و میفهمن که با کدام رشته چه خبر است و به اساس ضروریات حکومت افغانستان می باشد.
می روانی کردین شما ادامه بدید.
به این خاطر چون ضرورت هست و ما می خواهیم می فهمی که طبقه اوناس که از خانم ها که هست بعضی چیزا ضرورت هست در بعضی رشته ها دیگه، به این خاطر به اونا اولویت داده میشه و در مجموع همو کرایتریایی که از اومده نظر گرفته میشه.
آها بسیار زیاد تشکر. یک تماس از ولایت غزنی داریم. بله سلام علیکم. زنده باشین، سلامت باشین، نامتون رو بگوین، بعد از او سوال یا نظر که دارین مطرح بکنین.
سلام عطا دستم خدمت شما. ما رمضان مظفری هستم از ولسوالی جمهوری ولایت غزنی.
آقای مظفری مهربانی کنین سوال یا نظر داشته باشین مشنویم.
خواستم پرسان کنم از مهمانای محترم شما که همیشه افغانای ما و شما در این برنامه در پروگرام تحصیلی چه قرار است؟ فرق میکنه نسبت به سایر ممالک یا یکی نه؟ فرق میکنه و در عین حال بین اقوام ساکن در افغانستان کدام چیز تبعیضی چیزی در پروگرام هم وجود داره یا نداره؟
آقای مظفری ممنونتان. آقای قیومی میشه در امارات شما جوابی را بکنین که همکارای اشاره میکنن. یک تماس دیگه هم داریم بعد از او با شما صحبت میکنیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام، مهربانی کنین نامتان را بگوین از کجا زنگ زدین؟ صدای رادیوتان را هم میشه که شما کم پخش بکنین تا ای که مزاحمت نکنه با تلفن شما مهربانی. آقای قیومی شما مهربانی کنین، تماس شنونده ما قطع شد.
دوست ما که پرسان کردن در قسمت تعداد همی کسایی که عریضه میتن یا اپلای میکنن برای بورسیه فول برایت، قبلا در حدود دوره که ما رفتیم حدود 60 نفر بودیم و رئیس جمهور با ما قبل از اینکه از دفتر بیرون شوه و دوره ریاست جمهوریش تکمیل شوه یک کار کرد که بر افغانستانی بورسیه را تعداد شد بیشتر ساخت. در حدود 80 نفر فکر میکنم که
80
80 بله ممکن که بر سالهای بعدی تعداد تغییر بکنه یا زیاد شوه یا کم شوه یا به می تعداد ببانه. به حدود فعلا به حدود 80 نفر سالانه عریضه میتن اپلای میکنن و در قسمت تبعیض گفتن یا همی اقوامی که در افغانستان وجود داره تا جایی که ما دیدیم و پروسه را از نزدیک خود ما سپری کردیم هیچ نوع تبعیضی وجود نداره. پروسه بسیار شفاف است چون خود امریکایی هستن و اونا پروسه را خودشان پیش میبرن. و دیگه موضوعی که است که شما اگر ببینین در هر امی بچ یا گروپی که میره از هر اقوام افغانستان استعدادهای بسیار بارز و لایقشان است. دیگه ما دیدیم که از برادرهای تاجک، پشتون، برادرهای هزاره بوده که اتما سنفیا و در اونجا یک جای بودیم در یک شهر بودیم.
تشکر آقای قیومی که تماس از کابل داریم. آقای رشاد احمد سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام برای شما و مهمانان عزیز ما و برای شنونده های رادیو آزادی.
علیکم سلام. مهربانی کنین آقای رشاد احمد، سوال اگر داشته باشین مهمانای ما حتما جواب را میکنن.
زنده باشید. خیار خوش آمدید میگم. خدا کنه موفق باشن در تحصیلی که آکرن. مشکل ما سوال ما یا نظر ما خودتان میفهمید به خاطر از اینکه بیلان کردن دولت در هر وزارت که اگران ضرورت داشته باشه در وزارت صحت عامه یا تحصیلات عالی بیزار آدم با مشکل میره میگه در یک شعبه که میری حتی شدن پول تقاضا میکنه همین سیستم یا چه رقم تغییر دادن میتونه که میری شود خوری از بین بره چی خدمتی یا کده میتونه در میباره بر ما اولش که مثال ما پیش خود از یعنی در شعبه شیاد از وزارت صحت عامه اول که مرکز نمیمونه یک ضرورت باشه یک کار باشه
آقای رشاد احمد حتما مهمانای ما هرچند مستقیم مرتبط به برنامه نبود. آقای دکتر صاحب شما اگه کوتاه نظر بدین چون شما در امریکا درس خواندین اینا انتظار بسیار بلند از شما دارم که در این قسمت شما چی کار کرده میتونید.
واقعا درکشان میکنم. تشکر. سوال بسیار خوب است. تشکر که پرسیدین سواله. چیزی که بسیار مهم است که من امروز هم به دوستای خود گفتم چون من مسئول بخش سرطان هستم دین روز من ساعت 5 بجه که از شفاخانه می برآمدم یک خانم دیدم که بیچاره مثلا چادری داشت و عمرش زیاد بود به سرطان مبتلا بود. گفت که از صبح منتظر هستم و و پرواز یک مردانه بود که اون بیرون رفته بود و ما چون جای زیاد نداریم ما چشمه ما از عشق پر شد و صبح میفهمی اوضاع امنیتی و سیاسی را میفهمین. یگانه چیزی که ما را امیجا نگاه کرده تعهد ما از همین مردم ماست که ما را نگاه کرده این مردم ما میبینیم. اگر ما امریکا میریم ما به خود زندگی میکنیم از زندگی آرام داشته باشیم یا اروپا اگر میریم، ولی ما به امیجا به مردم آمدیم و تمام جوانایی که پس آمدن امریکا را زندگی را حتی رها کردن و پس آمدن صرف به مردم خود آمدن و در توان خود که دارن تعهد هستن، صداقت دارن و شب و روز در خدمت هستن.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب. سخنگوی معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان را هم در خط تلفن با خود داریم. با اونا هم در مورد بورسیه های تحصیلی فولبرایت میخواییم و تا صحبت داشته باشیم، بعد از او به سراغ شنونده ها و مهمانان خود رفتیم. بانو عرفه پیکار سلام بر شما.
سلام بر شما.
علیکم سلام. بانو پیکار میخواستیم صحبت های شما را در مورد موثریت به امی برنامه فولبرایت داشته باشیم که سالانه تا 80 تن از جوانان افغان برای ادامه تحصیل به اونجا میرن، چقدر موثریت داشته و چقدر دولت افغانستان در قسمت روند راهیابی جوانان به این برنامه نقش داره یا سهم داره میربانی؟
خب من فکر میکنم فولبرایت در کنار سای بورسیه های تحصیلی که کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه برای وزارت تحصیلات عالی افغانستان و در مجموع برای دولت افغانستان تعهد می‌سپارد و در کنار از او من فکر می‌کنم در میان این کاتگوری های بورسیه ها فولبرایت یک از بهترین بورسیه هایی هست که از لحاظ امکانات تحصیلی، از لحاظ منابعی که در اختیار محصل قرار میگیره تا هنوز بر مبنای همون ارزیابی های جهانی دانشگاه های کشور آمریکا از بالاترین معیارهای علمی و آکادمیک برخوردار بوده. ولی در قسمت گزینشش که شما اشاره کردین به درست تحصیلات عالی خیلی دخیل نبوده. شما میفهمین که فولبرایت پروسیجرش، انتخابش، امتحانش، تمام مراحلش از طرف سفارت آمریکا در کابل صورت میگیره، ولی کاری را که در این دولت افغانستان میکنه در واقع تشویق میکنه جوانا را و همیشه توقعش از تمام کشورهای کمک کننده خصوصا در عرصه خدمات تحصیلی بوده که افغانستان در راستای توانمندسازی جوانان، در راستای تربیت متخصص کمک بکنه که من فکر میکنم در اینجا دولت آمریکا نقش خوبتری را داشتن بر مبنای این که جوانانی که تحصیل کرده از آمریکا دوباره به کشور برگشتن تونستن مثلا خدمت خوبی شوند و تونستن که در هر اداره با توجه به دانش تخصصیشان که در دانشگاه های آمریکا فرا گرفتن یک تغییر و یک تحول خوبی را ایجاد بکنن و سوی دیگر بر مبنای همون ارزیابی های جهانی یا همون نهادهایی که از عملکرد آکادمی که دانشگاه ها در سطح جهان مطالعه و ارزیابی میکنن، من فکر میکنم پانتون های آمریکا تونستن در جایگاه بلندی قرار بگیرن و برای دلیلی که یک مقدار پر اهمیت تر است بر جوانان و همیشه جوانان افغانستان علاقمند هستند در کنار از اینکه میتونن به سایر بورسیه ها رسیدگی پیدا کنن، فولبرایت در گام نخست یعنی به عنوان یک اولویتش قرار میتن و در اینجا فضای رقابتی فوق العاده بالا هست و هر جوان یعنی آرزو داره که یک از بورسیه های فولبرایت به دست بیاره، به دلیل از اینکه در اونجا امکانات زمینه تحصیل و زمینه پژوهش، زمینه تحقیق بیشتر هست.
برای پیکار شما کدام آمار رسمی در دست دارین که تا حال چقدر از جوانان افغان از این برنامه یا از این بورسیه های تحصیلی مستفید شدن؟
گرچه آمار دقیقا ما در دست دست داریم، ولی متاسفانه من همیاله که با شما صحبت میکنم بیرون از دفتر قرار داریم، چون هم ساعتی که بر من گفته بود داخل ساعت های 3:30 تا 3:45 گفته بود، من فکر کردم تا اون زمان پس به دفتر میرسم، انشاءالله در برنامه های بعدی آمار دقیق اشاره کردم. ولی امسال در حدود اگر سایه بورسیه های خودم اشاره بکنم در حدود 625 ما از جمله جوانان نداشتیم به شمول استادان ما که در سطح ماستری و دکترای نا به خارج از کشور اعزام شدن که کشورهایش هم به شمول کشورهای ترقی یافته یعنی کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه که حتی از مالزیا و روسیه و چین و ژاپن در نظر بگیریم، اینا جمله کشورهایی بود که ما تانستیم در مقاطع ماستری و دکترا محصل اعزام بکنیم و در حدود 635 جوان ما امسال به جهت ادامه تحصیل در مقاطع لیسانس به خارج از کشور فرستادیم. اینا جمله آمارهای موجود است که در ذهن موجود است، ولی در قسمت فولبرایت هم قطعاً که آمار نزد وزارت تحصیلات عالی موجود هست و دلیل از اینکه بعد از ختم ادامه تحصیل وقت به کشور برمیگردن وزارت تحصیلات عالی اسناد و مدارک اینا رو ارزیابی میکنه و در واقع در اونجا دیتابیس ما موجود هست که از کدام کشورها و چی پیمانه ما در هر سال و در طی چند سال ما فارغ التحصیل داریم.
پیکار صاحب شما را برای دقایق دیگه هم روی خط می داشته باشیم اگر فرصت داشته باشین دوباره به شما برمیگردیم. میخواستم از آقای قیومی سوال مطرح بکنم. اقتداد از افغانایی که به امریکا میرن از طریق بورسیه ها اقتدادشان دوباره بر نمیگردن، آیا چنین مورد در دوره که شما در اونجا تحصیل کردین وجود داشته؟
طبیعی یک تعداد بودن که نامدن از امو گروپی که ما رفتیم، اما این ارتباط میگیره به سطح فکر خود شخص و یا مشکلات شخصی که یک فرد میداشته باشه. ممکن مشکلات شخصی در زندگی اونا بوده که اونا وادار به شدن که اونجا باقی بمانن، اما بیشتر اوقات زمانی که امی محصلین به دوره فولبرایت میرن، زمانی که اونجا میرن، چون اینا کسایی هستن که از بین 1000 نفر یا بیشتر از او انتخاب میشن، سطح فکر از اینا، سطح اندیشه از اینا، طرز فکرشان، همه چیز در نظر گرفته میشه. اینا افرادی میباشن در این زمان که بسیار با درک و با حس. کسایی که به فولبرایت میرن زمانی کنجا میبینن همو زندگی ره، سطح امکانات ره، به عوض ازی که به فکر بکنن که باقی بمانن، بلکه به فکر میشن که باید ما بریم به افغانستان برگردیم و همی امکاناتی که در اینجا است تا یک حد بتانیم یک اندازه شده اونجا هم ما فراهم کنیم و به مردم خود از این جمله من مطمئن هستم که تمام فولبرایتر ها با ما موافق است که ما زمانی کنجا میریم پس که میایم با یک تعهد بسیار بلند قوی اراده قوی میایم پشتزی نمیگردیم که در افغانستان حالات امنیتی چی رقم است، حالات اقتصادی چطور است، حالات فرهنگی در اینجا به کدام سطح است. همه چالش ها را ما پذیرفته برمیگردیم و میخواییم که خدمت بکنیم. یک تعدادی که نمیان اونا مشکلات شخصی شاید داشته باشن، اونا هر کس پیش خودش هم فکرش و مشکلات زندگیش
این زندگی به بار شما اونا حس مسئولیت پذیری کمتر دارن یا هیچ ندارن که دوباره بر نمیگردن برای خدمت گذاری به مردم افغانستان؟ شاید شما آمدین،
شاید یک تعدادش باشه که حس مسئولیت پذیری نداشته باشه و شاید یک تعدادش باشه که داشته باشه حس مسئولیت، اما حالات شخصی که او داره او را وادار ساخته باشه که او نتانه برگرده به افغانستان، چرا که بعضی از دوستا هستن که میرن اما میخواین بر بگردن اما یک مشکلی میداشته باشن. ما نمیتونیم که سر کلش یک سوالیه یا نو بکشیم بگویم نه. شاید باشه یک تعداد زیادشون شاید باشه که اونا حس مسئولیت پذیری نکنن. و
دکتر صاحب شما اگر در این مورد نظر بتین، زمانی که سفارت امریکا یا کمیسیون امتحان میگیره از اینا، انترویو میگیره از اینا، کدام ضمانت هم میگیرن که شما دوباره به افغانستان برگردین یا در اینجا کدام محدودیت وضع نشده یا وجود نداره؟
خب در این عرصه بسیار کارها شده، خصوصا جوانایی که برگشتن کارها کردن و مشوره ها گرفته شدن، میتینگ ها گرفته شده، ولی یک چیزی که بسیار مهم است پیش از این که میرن یک تعهد نامه امضا میشه که شما پس باید بگردین. و در امریکا هم وقتی که تحصیل میکردن و مکلف هستن که پس بگردن. مثلا اگر میخواین که تحصیلات پیش ببرن، یکی شرایطی است که شما باید پس بگردین، دو سال پس در افغانستان باید باشین، بعد از او باز میتونین که اپلای کنین، درخواستی بدین به دکترایتان یا به کارتان، به هر چیزتان است. تا یک حدی کوشش شده که از این سوی استفاده صورت نگیره و خصوصا ایجا در افغانستان از طرف سفارت امریکا و در امریکا از طرف ادارات دولتی، خصوصا وزارت خارجه و ادارات فدرالی. مثلا یکی ای از که شما باید وقتی که اوجه وظیفه میگیرین، مثلا فارغ شوین، باید شما از حکومت افغانستان باید اجازه بگیرین که امو دو سال براتان معاف کنه. باز او وقت میتونین که شما چی کنین، اجازه نامه که نداشته باشین از حکومت افغانستان یا خصوصا از سفارت افغانستان در واشنگتن بر شما کار داده نمیشه.
آقای قیومی، مکلفیت جوانان که از طریق این برنامه میرن به امریکا درس میخوانن چی است در قبال افغانستان؟ آن گونه که پیشتر کوتا اشاره کردین میخواستم در این مورد هم شما صحبت بکنه.
مکلفیت ها فرق میکنه نظر به
حس مسئولیت پذیری دفعه است.
این طوری است که اول خو زمانی که یک شخص به پروگرام میره، ایره باید فکر بکنه که چقدر پول سر ازی مصرف میشه. چانس یک نفر دیگه که به یک مثلا پوینت یا دو پوینت ازی که در پوینت بوده چانس از او رو گرفته و ای به می تعهد میره، اینجا تعهد میکنه که من میرم تحصیل میکنم بر میگردم به افغانستان و خدمت میکنم. یعنی به مو تعهدی که کرده باید به او این مکلفیتش است که باید به او استادگی بکنه و برگرده. و زمانی که این جمعه کوشش بیشترش ای باشه که کاری بکنه در جایی باید مستر خدمت شوه که در پولی ازی که نفع شخصی برش میرسد بر جامعه بتانه خدمت بکنه، بر مردم رنجدیده افغانستان خدمت کرده بتانه و یک من مرجعی را پیدا بکنه که از او طریق تا حد اکثر تعداد زیاد مردم را خدمت کرده بتانه، برشان رسیدگی کرده بتانه. یکی از مکلفیت ها است. و دومی که مشکلاتی را که میبینه با او مشکلات باید مجادله بکنه. مثلا همین جوانایی که میرن نه تنها در فولبرایت، در بسیاری برنامه و بورسیای دیگه وقت زمانی که برمیگردن اولین رنجشان از قسمت پیشتر قسمی که دوست ما سوال کردن قسمت فساد است. یک چیزی است که جوانای فعلی بسیار با او مجادله میکنن و کوشش میکنن. این از جمله مکلفیت تا است که جوانا زمانی که برمیگردن با همچو چالش ها در جامعه افغانستان با او باید مجادله بکنن و سیستم ها و نظام های داخلی افغانستان باید بهبود ببخشن، کار بکنن به داستان.
نقای عبدالله، شما هم اگر کوتاه اشاره بکنین، تا فعلا چقدر افغان از این برنامه مستفید شدن؟ بیشتر از بانو پای کار پرسیدم، اونا آمار مشخصی نداشتن. شما اگر یک آمار تخمینی داشته باشین مورد.
خود در حدود تقریبا از 7.5 تا 9 ساعت افغان از این برنامه مستفید شدهن و بیشتر هم اشاره کردم که چون بودجه از این از طرف وزارت خارجه داده میشه، دیگه تعداد فرق شاید کنه، ولی خوشبختانه ما دقیقا گفته نمیتونم و تا جایی که معلومات دارم از ممالک، بعضی ممالک دوستای ما که هستن محصلین، بیشترین سهمی که دارن افغان ها دارن، با وجود از این که نفوس افغانستان بسیار کم هست، مثلا نسبت به پاکستان یا نسبت به اندونزیا یا بنگلادش، ای یک خوشبختی ما هست و باید از این استفاده از این صورت بگیرم.
آقا قیوبی، جوانایی که میرن از افغانستان به اونجا دوباره پس بعد از ختم دوره تحصیلی میان، چقدر زمینه های کاری در افغانستان براشون فراهم میشه؟ آیا میتونن براحتی وارد یک شغل شوند در ادارات دولتی یا غیر دولتی در این کشور؟
قسمی که ما شما میبینین، اما میبینیم عملا در ادارات دولتی هم و در ادارات خصوصی هم حال وظیفه گرفتن رقابتی شده. یگانه کمکی که بورسی فولبرایت میکنه ای است که دمو رقابت آماده میسازه جوانا را، زمینه بیشتر میباشه، چون طبیعی زمانی که یک شخص میره به کشور بیرونی، همچون مثلا امریکا، در اونجا درس میخوانه، با تجارب بیشتر و سطح تحصیل بالاتر برمیگرده به افغانستان، او در این رقابت یک اندازه پیشگام میباشه نسبت به دیگر رقیبا. دیگر از اگر از این لحاظ بگین که بر از اینا کدام شکلی که مثلا معافیت باشه از بعض پروسه ها، نی این پروسه ایره که دیگر جوان و سایر جوان در افغانستان تعیین میکنه به خاطر وظیفه گرفتن، فول برایت را هم را سپری میکنن و وظیفه میگیرن، زمینه برشان بیشتر میباشه، زمینه کاری در کار خود بسیار حاکم میباشن، زمینه رشد برشان بسیار زیاد میباشه، به خاطر که اینا خوبتر میتونن کار بکنن، اما توانایی کار کرده خوبه در وجود خود میداشته باشن و میتونن به خوبی و با آسانی رشد بکنن و کار به شکل و به گونه درستش انجام بدن.
یعنی باور دارین کسایی که از این برنامه، از این بورسیه تحصیلی فولبرایت مستفید شدن، تمامشان شامل کار باشن یا هستن ایده‌ای که روز شامل کار نشدن بیکار هستن؟
یک تعدادی را که خودم شخصا میشناسم هستن که تا فعلا هم در جستجوی ارتباط به این بگیره که همون خواستای شخصی هر فرد چی است. بعضی از دوستا هست که قناعت میکنه به کار بسیار با موسط و لول که برش برابر است میگیره، بعضی ها منتظر هستن که اگر کدام چانس خوبتر و بهتر برش برابر شوه و وظیفه.
تشکر. با بانو پیکار میخواییم یک سوال را مطرح بکنیم، بعد از او با اونا خدافزی بکنیم. بانو پیکار، در قسمت کاریابی برای جوانایی که از بورسیه های تحصیلی بیرون از کشور دوباره به افغانستان برمیگردن، خصوصا از طریق برنامه فولبرایت، میخواستم در این مورد شما صحبت بکنین که اینا تمامشان شامل کار شدن یا در اینجا کدام امتیاز هم بر از اینا در نظر گرفته شده؟
خب در قسمت کاریابی شما این همه می فهمند که وزارت تحصیلات عالی و تمام نهادهای اکادمی که این فعالیت ها در داخل افغانستان تطبیق شود چی در بیرون از افغانستان، مسئولیت وزارت تحصیلات عالی تربیه کادر متخصص هست و عرضه خدمات تحصیلی، ولی قطعا وزارت ما خود مسئول می دانیم که متناسب با من ظرفیت نیاز در بازار کار افغانستان و کادر متخصص تربیه بکنه و یکی از طرح‌های جدید وزارت تحصیلات عالی هست که ما پروسه بازنگری نصاب تحصیلات عالی رو شروع کردیم و در این پروسه میخواییم تمام جوانب زیده از کارفرمایان سکتور خصوصی شروع تا مدیران اداره دولتی جامعه مدنی و تمام نهادهای زیده که در وقت ما رو کمک میکنند در راستای داشتن یک نصاب تحصیلی که زمینه کار برای فارغین ما فراهم بکنم، ما میخواییم که نظریات اونا رو همه رو داشته باشیم و میخواییم امرای وزارت کار امور اجتماعی، امرای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم در یک بسیار ارتباط نزدیک کار بکنیم تا بتونیم در واقع ظرفیت را تربیت بکنیم یا نیروی را بشری را تربیت بکنیم که زمینه کار در اون رشته هایی که ما تربیت میکنیم در بازار کار افغانستان وجود داشته باشه. فعلا ما فکر میکنم یک از دلایل اصلی بیکاری در بین جوانان افغانستان بحث در واقع اشتغال شدن بازار در خیلی رشته هاست. طور مثال گرایش جوانان به رشته های علوم انسانی اگر ما شما در نظر بگیریم در خیلی موارد زمینه برای کار چی در سکتور خصوصی، سکتور دولتی و یا نهادهای بین المللی فراهم نیست. به دلیل از این که ما فکر میکنم ظرفیت بازار کار افغانستان حالا در سطح مارکت ملی نیاز به رشته ها فوق‌العاده تخصصی تکنیکی دارند و وزارت هم تعهدش این هست که بتونیم ما نیروی بشری رو تربیت بکنیم که بعد از فراغت موضوع بعضی معضل بیکاری در اینجا ما کمتر رو مواجه باشیم. و فکر میکنم در اینجا باید تمام نهادهای افغانستان، تمام سکتور خصوصی دولتی و ادارات سکتوری با هم کار بکنن، چون بحث اساسی همونطور که در ابتدای حرفای خودم یادآور شدم بحث ارزی خدمات تحصیلی موضوع مکلفیت اصلی وزارت تحصیلات عالی هست. اگر ما در یک همکاری با تمام نهادهای دولتی خصوصی کار بکنیم مو زمانی هست که میتونیم در واقع متناسب با مون ظرفیت‌های کمبود در بازار کار.
تشکر بانو پیکار از اینکه در برنامه با ما سهم گرفتین. بسیار زیاد تشکر، ممنونتان. خدا نگهدار. آقای دکتر میهن عبدالله، میخواستم در این مورد از شما بپرسم، حالا بعد از اینکه شما امو دوره تحصیلی را به پایان رساندین، در مجموع کلی اگر صحبت بکنین یا از خودتان، چه تغییراتی در قسمت تجارب و اندوخته ها بر شما به میان آمد و چقدر شما بعد از او اگر هم در این مورد قصه بکنین که زود شما شامل کار شدین در افغانستان، تانستین در یک از پوست های خوبتر دولتی در وزارت سهام افغانستان راه بیابین؟
تشکر بسیار زیاد. سوال بسیار مهم و دلچسب است. پیشتر فولبرایت شما یادآور شدیم که یک سناتور بودن. هدف اصلیشان تبادله فرهنگ بود. بورسیه فولبرایت به دو نوع است. یکی است که غیر امریکایی‌ها میره به امریکا و دیگه است که امریکایی‌ها میرن به ممالک دیگر. و از جناب رئیس جمهور یادآور شدن و امریکایی هستن که رفتن به ممالک دیگر که باز پاکستان آمده بودن و اوجه تحصیل کرده بودن. فکر کنم دیگه دو نوع هست و هدف اصلیش هست که چطور وقتی که سوی تفاهمات در مورد امریکا موجود بود که چطور میتونیم که این سوی تفاهمات حل شوه. و واقعا ما که اوجه رفتیم و هر کس یک نظر داره در مورد ممالک دیگه، در هر مردم در مورد فرهنگ نظریات ما داریم، از خود ساخته یا شنیدیم از تلویزیون، چیزای بسیار زیاد را ما آموختیم. چیزی مهمی را که ما آموختیم که در روزه اول هم تدریس میشه که فرهنگ ما چی است و مردم در مورد ما یعنی مورد امریکا یا چی نظر دارن، این چیزا را آموختیم. یک چیزی که بسیار مهم است که امریکا نهایتاً مهربان مردم هستند. دومیشی است که و میخواین که از اول از بسیار ابتدا از خوردی خود کفا باشن، به پای خود استاد باشن. چیزی که دیگه که بسیار مهم است که ما اینجا میبینیم، مثلا اگر ما اینجا شاید اگر ما بگیم که مثلا اگر یک دوستی ما وزیر باشه یا معین باشه، شاید او سابقه اقتصادی خود که اقتصاد زیر بود شاید بود کنه، شاید نگن، ولی اوجه باز بسیار افتخار میگوین، مثلا بسیار افتخار میگن که من مثلا یک وقت پیسه نداشتم، یک وقت در کوچه خواه میکنم، شاوتر میکنم، بخاطر ازی که وا خود ساخته هستن، یعنی از صفر شروع کردن و حال ای دستاورد داشتن. این بسیار یک چیز مهم است که فرهنگ باید باشه که ما از صفر شروع کردم یا پدر و مادرم مرا غریب بودن یا سواد نداشتن. این چیز بسیار مهم است. دیگه چیزی که ما آموختیم تعهد و وطن شناسی هست که ما آموختیم. این بسیار مهم است. چیزی دیگری که ما آموختیم ای هست که متاسفانه در افغانستان این چیزا رو میبینیم و رنج میده که تعصب است. در امریکا تعصب غیر قانونی است و جزای بسیار زیاد داره، حتی اگر شما از لحاظ فیزیکی باشه، از لحاظ معنوی باشه، از هر لحاظ اگر ببینن که یک تعصب شده در محل کار، در محل تحصیل، در اجتماع به جزای خود میرسن. و اوجا ما فکر میکردیم که اگه کسی باشه که اگه مثلا کلمه هم بگویه از هر جای دنیا که باشه او برادر ما هست، چی که از افغانستان باشن. انسانیت مهم است، از هر جایی که هستن، هر کس که هر کار میکنه او کار شخصیشان هست، ولی به حیث انسان باید به همگی احترام متقابل داشته باشیم. افکار و مفکوری هر کسی که است، اگر با ما موافق نباشن، او مفکوری خودشان است و مسئولیت ما ای است که مفکوری از او را بشنویم و بهش احترام قائل شویم. بخاطر از اینکه نمیشه که هر نظر ما قابل قبول یک کسی باشه، بخاطر از اینکه حالات اجتماعی، حالات اقتصادی در جایی که کلان شده، حالات مذهبیشان فرق میکنه و باید احترام قائل شویم. چیز دیگری که بسیار آموخت مهم ای است که به خانما خصوصا احترام قائل شوه. ببینین وقتی که ما یک مرد تربیه میکنیم، یک مرد تربیه میکنیم یا تحصیل که میکنه، هر چی که میکنه، ولی اگه یک خانم باشه او یک فامیل تربیه میکنه، یک فامیل شما توانا میسازین. ولی متاسفانه که در اینجا که ما میدیمین که مثلا خواهر ما هست که اگه ما کلان هم باشیم، خورده ما باشیم، او خواهر ما بر ما خدمت میکنه. مادر ما هست که خانم هستن و ای را هم باید بگویم که اگه ما کمی هم فکر کنیم که امی خواهر ما که هست، مادر ما که هست، یا هر کس که هست، خانم و چند توانا هستن از آقایان.
بسیار زیاد تشکر. دقایق اخیر برنامه است، میخوایم دو سه سوال را مطرح بکنیم، کوتاه‌تر جواب بدین. آقای قیومی، تاثیرگذاری فولبرایتران افغان در نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان چی است با توجه به مشکلات و شکایت هایی که نسبت به فساد اداری و برخی مشکلات دیگه در ادارات دولتی افغانستان وجود داره؟ یعنی تانستن که یک تغییری را بالاخره به میان بیارن کسایی که در نهادهای دولتی راه یافتن؟
تا جایی که دیده میشه یقینا، اگر ما شما ببینیم فعلا در بیشتر ارگانهای دولتی افرادی هستن که اونا بورسی های تحصیلی بیرونی را داشتن، فولبرایتر ها هم از در کنار از اونا. مثلا اگر ما شما ببینیم شاروال صاحب فیلی، ما شما از جمله فولبرایتر ها بودن در کمیسون
اصلاحات اداری
هم از فولبرایتر های ما هستن. فولبرایتر های که آمدن برگشتن در مجموع در پست‌های کلیدی کار میکنن و تأثیر گذاشتن واقعا در قسمت. اگر ما و شما ببینیم افغانستان، من نمیگم که از برکت فولبرایتر ها بوده، بلکه از برکت زحمات تحصیل نسل جوان بوده. یعنی نسل جوان تحصیل کردن بیرون از کشور، برگشتن به داخل کشور تحصیل کردن، همین نسل جوان بود. اگر شما ببینین افغانستان در رده اول یا دوم در قسمت فساد قرار داشت، اما رفت به 8، به این معنا که بهبود آمد در قسمت، کار صورت گرفته. ای از برکت زحمات جوان هست، البته تأثیر بزرگش.
آقای عبدالله، میخواستم نظر شما را در اواخر برنامه است، 6-7 دقیقه داریم. فولبرایتران با چی انگیزه و برنامه بیشتر وارد نهادهای دولتی شدن؟ خودتان میشه از خود قصه بکنین که با کدام نوآوری ها شما در وزارت صحت عامه افغانستان رفتید؟
تشکر. بسیار قسمی که خیلی مصرف گفتن، هر وقت خوشبختانه که ما در سال یک بار میریم و هر وقتی که ما میگیم که اینی کارا را ابتکارات را میکنیم، مشکلات هست، ولی ما تعهدی که داریم کارا را به پیش میبریم. در وزارت صحت عامه همچنان دوستای فولبرایترهای هستن که واقعا ابتکارات کرده هن و هدف اصلی ایشان این است که چطور میتونیم که زندگی مرفه داشته باشیم، خدمت به جامعه و به متاسفانه که افغانهای ما یا وطن دوستای ما که رنج دیدن، یک زندگی خوبتری داشته باشن.
میشه از خود قصه بکنن چی نوآوری های شما داشتین در وزارت صحت عامه و چی ابتکارات داشتین؟
تشکر. رشته ما که است به نام ارتقای صحت است که چطور میتونیم و دلچسپی است، چون ما جراح بودم و وقتی که در شفاخانه می بودم، مثلا اگر یک خانم می آمدن با برادرشان لکچر می دادم، می گفتم یک ساعت، و با مادرشان می گفتم که این مریض است، ولی متاسفانه وا می گفتن که خب چاش چیز خورده باشه دیگه. به این حساس ما گفتم نه، باید در شفاخانه نه، بلکه در محیط تغییر بیاد، در اجتماع تقریبا. به این اساس ما رفتم و وقتی که ما در وزارت صحت آمدم، چند پروگرام ها را ما کردم و هدفش این بود که تو میتونم که ارتقای صحت باشه. مردم از صحت خبر شوند و بالاخره در سال که 2003 ما آمدم و در سال 2015 ما یک چیزی که بسیار مهم بود سرطان بود و به سرطان چیزی نبود که ما تانستم که پروگرام ملی کنترل سرطان با دوستایی که بود وزارت سرطان و دیگه او را تأسیس کنم و تانستم خوشبختانه که اولین وارد یا مرکز تشخیص و تداوی امراض سرطانی داشته باشیم و به پیش میریم. این مصرفیت های ما هست که در چوکات وزارت سرطان است و یک چیزی که فلوبریت را دارن و این است که و امو حس رضاکارانه دارن که در چند جای بدون از این که کدام توقع مادی داشته باشن رضاکارانه کار میکنن، در اجتماع در پنتونا میرن، در جوانات تغییرات میرن، کارهای رضاکارانه خیریه میکنن.
آقای قیمی، خود سفارت امریکا و دولت امریکا هم در قسمت کاریابی برای این جوانایی که از طریق برنامه فولبرایت تحصیل میکنن کدام برنامه‌ای را روی دست داره که در خود سفارت امریکا در اونجا براشون زمینای کاری را فراهم بکنه؟ بیشتر آقای عبدالله اشاره کوتاه هم داشتن که بعد اجازه دولت افغانستان گرفته شوه زمانی که در اونجا براشون اگر کار مساعد میشه.
سفارت بعض برنامه‌ای تو مشخصه که باشه نداره، اما تشویق وجود داره. یک خود فولبرایترا یک انجمن دارن، اتحادیه دارن که زمانی که یک فولبرایتر در یک جای می باشه کوشش میکنه که همکاری بکنه دیگه فولبرایترا را همراهشان و از اون طریق کاریابی زمینه مساعد میشه برای کسای بر فولبرایترایی که بیکار هستن وظیفه ندارن. سفارت هم بعض برنامه‌ای که می داشته باشه تشویق میکنه. تشویق سفارت بیشتر به این است که فولبرایترا همراه دولت کار بکنن و از طریق سکتور دولتی خصوصی هم کدام ممانعتی نیست، اما بیشتر از اون طریق چون دولت بیشتر خدمات دولت به طور مستقیم بر مردم است، بر رفای مردم است، کوششان این است که از اون طریق باشم. شخص خودم مثلا من در یکی از پانتونای خصوصی هستم، در اونجا تدریس میکنم، این هم خودش یک نوع از همکاری و خدمت به مردم است. دیگه سفارت تشویق میکنه، داره به از برنامه‌ای که به خاطر تشویق است و خود انجمن فولبرایترا که است به نام ایفی، اونا هم یک نتورک ایجاد کردن تا ای که فولبرایترهایی که برمیگردن بیکار میباشه برای از زمینه کار و وظیفه اشتغال را مساعد بسازن.
بسیار زیاد تشکر. یک سوال را میخوایم، پیشتر آقای عبدالله هم جواب دادن کوتاه، اگر شما جواب بتین در مورد شفاف بودن روند جذب در این برنامه فولبرایت چقدر شفاف است؟ کوتاه اگر جواب بتین بعد آخرین سوال را از آقای عبدالله مطرح میکنیم.
قسمی که پیشتر گفتم فقط تجربه شخصی خودم از این روند، که چون خودم از این روند تیرش نیم سپری کردیم این روند را، بسیار شفاف است. دوستای کسایی که علاقمند هستن به بورسی فولبرایت هیچگاه یعنی دلزن نشن و دی فکر نباشن. من براتون میگم که کسایی که میشنوند که اپلیکیشن های شما امو موضوعاتی که قسمی که دکتر صاحب اشاره کردن که نوشته میکنین کلش یک کمیسونی است که از طرف امریکایی‌ها، خود امریکایی‌ها تعیین میشه، اونا خودشان ریویو میکنن. اگر گاه شما مثلا اپلای میکنین و اپلیکیشن تان ریجکت میشه، رد میشه، شما نگوین که موضوع قومی بوده. بسیار
تشکر. آخرین سوال را میخوایم آقای عبدالله پاسخ بدن که آخرین تاریخ پذیرش فرم های درخواستی برای برنامه بورسی تحصیلی فولبرایت کدام تاریخ است؟ فقط 23 ثانیه فرصت داریم.
تشکر. 28 فوریه است که تقریبا آخر هود میشه، دیگه تقریبا یک ماه میشه که شروع شده و دو ماه دیگه هم داریم که سر همین کار کنیم، سری اسنادهای خود و او را بخیر درخواست کنیم و آنلاین سابمیت کنیم بخیر.
بسیار زیاد تشکر از مهمانان برنامه و از شنونده هایی که تا حال برنامه را همراهی کردن. از شما شنونده های عزیز سپاس. تا برنامه بعدی روز سه‌شنبه آینده که برای دیگه در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم.